37 39 19 تلفن مستقیم نداریم که الان بتونیم بهتون اعلام بکنیم و خط ارتباط تلفن مستقیمون در این برنامه برقرار نیست. دوست عزیزی باز برام پیامک فرستادن، جناب آقای قفاری عزیز. بله جناب قفاری عزیز از مشهد و رضا برامون پیامک فرستادن و واقعا ممنون و متشکرم که ایشون شنونده همیشه یه ما هستن. سلام کردن به جناب خرمی عزیز و بنده حقیر و منم خدمتشون سلام و عرض ادب و احترام دارم. گفتن که این شماره مستقیم وصل میشه به روضه امام رضا علیه السلام، امکان داره به شنونده ها دوستان برید شماره مستقیم افرادی که نمیتونن مشرف بشن پابوس امام رضا و دلشون میخواد با امام رضا صحبت بکنن در حال هوای حرم رضوی قرار بگیرن. چقدر لطف کردید، چقدر خوبه که شما این عنایت و این لطف دارید و این شماره را اعلام کردید. شماره 051 کد مشهد مقدس هست و بعد از 051 48 888 48 888 یعنی اول پیش شماره مشهد 051 رو بگیرید، بعد از اون یه عدد 4 با 4 تا دونه 8 اینطوری راحت تره بگیرید، وصل میشید به روزه منوره و انشالله ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. آقای غفاری عزیز رو هم فراموش نکنید که این شماره رو دادن و مد نظر داشته باشید که آقای غفاری البته گفتن اونجا نایب وزیر همه شنوندگان عزیزمون هستن، براشون حتما شما هم دعا بکنید وقتی که ارتباطتون وصل شد با حرم آقا علی ابن موسی رضا. اصلا حالم عوض شد، انشالله که همیشه امام رضایی باشید. دوست عزیز دیگه‌ای برامون پیامک فرستادن و گفتن که از لوازم کاهنده استفاده کنیم برای درخت ها و چمن ها، از آبی که با برنج، از برنج آب کش میکنیم استفاده بکنیم، از آبی که میوه و سبزی میشوریم استفاده بکنیم، برای وضو گرفتن آب داخل لیوان، آب داخل لیوان بریزیم، برای شستشوی ماشین دستمال رو نمناک کنیم و ماشین رو تمیز بکنیم، برای مصرف بهینه برق هم گفتن از لامپای کم مصرف استفاده کنیم و لامپ ها رو سعی کنیم خاموش نگه داریم و همچنین از لوازم پرمصرف در ساعتهایی که ساعت پرمصرف استفاده نکنیم، در ساعتهایی کم فشار کم بار استفاده کنیم، یعنی ساعت 1 بامداد تا 6 صبح. گفتن من این کار رو انجام میدم، هزینه هم خیلی کم شده. از مشهد مقدس این پیامک رو باز داشتیم. حمید فرجی از رشت برام پیامک فرستادن و گفتن که سلام و عرض ادب خدمت تمامی بزرگواران مخصوصا عزیز دلوجان جناب آقای خرمی عزیز. آقای خرمی با شما هستم. گفتن که تجربه من در مورد موضوع امروز توجه و کاهش تا جایی ممکن در استفاده از مواد شوینده‌های صنعتی و جمع‌آوری و نگهداری از آب‌های مصرفی که برای شستشو و نظافت شخصی استفاده می‌کنیم و استفاده از همون آب‌ها برای آبرسانی به گلدان‌های خونه و نظافت شستشوی تراس خونه و خودروی خودم که واقعاً هم شدنی است و هم احساس بسیار خوبی بعد از انجامش تجربه می‌کنم. به امید دریافت التاف الهی و کاهش دمای هوا و گذر از این چالش زیستی. جناب آقای حمید فرجی از شهر رشت، از شهر دوست داشتنی رشت و از استان گیلان. من واقعا ممنونم از شما جناب آقای فرجی عزیز. اما باز پیامک داریم، پیامک بعدیمون دوست عزیزی گفتن که من یک مرد هستم و گاهی در کمک به همسرم ظرف ها رو میشورم، شیر رو به اندازه ضخامت یک چوب کبریت باز میکنم و خدا قسم که به خوبی هم شستشو میشه. تشنگی هایی کشیدم که میدونم قدر آب چقدره. ای کاش خودت رو معرفی می‌فرمودید دوست عزیز با شماره 912 13 46. اولا اینکه بسیار ممنونیم، تجربه بسیار خوب و قشنگی رو اشاره فرمودید. میتونیم حتما، نباید شیر آبو کامل باز بذاریم، حتی توصیه شده گفتن این سینک های ظرفشویی رو از این دریچه هاشو بگذارید، بذارید یک سینک آب بشه، مواد شوینده توی اون بذارید، ظرف ها بذارید کمی توی اون خیس بخوره، بعد مواد شوینده رو همونجا به ظرف بکشید تا کاملا ظرف تمیز بشه، بعد یه آبکشی ساده همه ظرف ها رو انجام بدید. این رو هم البته ما در بین پیامک ها دیدیم، دوستانی برامون پیامک فرستاده بودن و این تجربه رو گفته بودن. چقدر خوب این تجربیات رو انجام بدیم و سعی بکنیم که مصرف آب رو کم بکنیم. باز دوست دیگه پیامک فرستادن و گفتن سلام، در مورد صرفه‌جویی آب متاسفانه خانم ها بیشترین آب رو مصرف میکنن، در موقع رفتن حمام حداقل یک ساعت طول میدن، لطفا توصیه های بیشتر داشته باشید. از مشهد آیه حسین آقا این پیامک رو برامون فرستادن. نه انشالله، ببینید فرق نمیکنه، حالا همه عزیزانی که میخوان استحمام بکنن اینو مد نظر داشته باشن. الانم شعاری که داره وزارت نیرو اعلام میکنه و این طرف اون طرف هم خیلی دیدیم این شعار رو، گفته توی حمام در افکار خودتون غرق نشید و حالا یکی مقدار رعایت بکنید. بعضی از دوستان عادت دارن که زیر دوش شیر دوش رو باز میزنن، سرشون رو شامپو میزنن، بدنشون رو شستشو میدن. خب ما میتونیم یک، حالا اول یک مقدار شستشو بدیم، بعدن یه آبکشی بکنیم بدن، و اینم توصیه درستی است. خب بریم اتاق فرمان برگردیم، بیاییم باز در خدمت شما باشیم با پیامک هایی که برامون فرستادید در خصوص تجربیاتتون در حوزه مصرف آب.
پایگاه الودنگ در قطر، قلب تپندگی نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می‌کند. جنگنده‌های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت های سایبری الودید را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می شود. در تابستان 1404 ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود برای اولین بار پایگاه الودید را هدف قرار داد. در این حمله رادار پیشرفته یا رادوم که یکی از کلیدی ترین سامانه های نظارتی پایگاه است مورد اصابت موشک های نقطه زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده از فناوری های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله امریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند الودید مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظه گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در الودید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می‌شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
شانزده و 38 دقیقه در 14 همین روز و شب مرداد ماهی از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه روی موج گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، آنچنان که در ابتدای برنامه عرض شد و حتما همه شما مطلع هستید، صبح امروز در یک عملیات تروریستی به دادگستری زاهدان تعدادی از افراد گروه تکفیری و تروریستی جیش و ظلم اقدام تروریستی انجام دادن که منجر به شهادت 6 نفر از هموطنانمون شده. آنگونه که جناب هوتپرستان و مستعی موحدی راد رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند، در این حمله تروریستی 3 نفر از سربازان و عوامل انتظامی حفاظت دادگستری، همچنین یک خانم 60 ساله، یک مادر و یک نوزاد کمتر از 1 سال هم به شهادت رسیدند. باز طبق روایت ایشان 3 نفر از اعضای این گروهک تروریستی که در این حمله حضور داشتن به هلاکت رسیدند و همه اونها هم جریقه انفجاری و انتحاری داشتن. فصل دیگر از مرور اخبار روایت اتفاق تلخ امروز به تاکید معاون اول رئیس جمهور جناب آقای دکتر عارف برمیگرده که به این نکته اشاره داشتن، هوشیاری مردم مانع از به ثمر نشستن اهداف شوم تروریست هاست. در پیامی که جناب آقای دکتر عارف منتشر کردند در بخشش اینگونه نوشتند: ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان ما به ملت ایران و خانواده های محترم آنان، از خداوند منان علو به درجات شهدای گرانقدر را خواست دارم. جمهوری اسلامی ایران همواره قربانی تروریسم بوده و واسفا که مدعیان حقوق بشر در برابر عملیات تروریستی گروهک های مختلف سکوت کرده و دم بر نمی آورند. برش دیگر از اخبار مرتبط با حادثه تروریستی زاهدان به صحبت های وزیر محترم کشورمون در تماس تلفنی با استاندار سیستان و بلوچستان برمیگرده که ضمن عرض تسلیت به مردم شریف سیستان و بلوچستان با دریافت گزارشی از حمله تروریستی به دادگستری زاهدان، دستور پیگیری ابعاد این اقدام تروریستی کور و رسیدگی فوری به وضع مجروحان رو وزیر محترم کشور صادر کردند. و در برشی دیگر از روایت اتفاق تلخ امروز که باستابی از همون فصل اتحاد همدلی مردم ایران، تعدادی از علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان هم به حمله تروریستی در زاهدان واکنش نشون دادن، گفتن که حمله بزدلانه گروهک تروریستی و تکفیری جیش و ظلم به دادگستری شهرستان زاهدان رو محکوم میکنن. و در برشی دیگر از همین پیام بلند هم دوستان اینگونه نوشتند: عزیزانمون تعدادی از علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان که به طور قطع توسل به چنین جنایت شرورانه‌ای در حق شهروندان، مردان، زنان و کودکان ایرانی، پیوند ملت بصیر و مقتدر ایران رو با آرمان‌های انقلاب و شهدا مستحکم‌تر کرده و موجب تحکیم بیش از پیش همبستگی و انسجام آحاد ملت رشید ایران و تعمیق دشمنی و نفرت آنان نسبت به دشمنان شناخته شده ایران اسلامی خواهد شد. آنچنان که عرض کردم، در حمله تروریستی که صبح امروز گروهک تروریستی و تکفیری جیش و ظلم داشتن، 6 به دادگستری زاهدان 6 نفر از هموطنانمون به شهادت رسیدند. دوستان عزیز، کماکان در برنامه روی موج گفتگو منتظر دریافت پیامک‌های پرمهر شما به 30,010,35 هستیم. از شما خواسته بودیم اگر تجربه‌ای یا توصیه‌ای در باره بهینه مصرف کردن آب و صرفه‌جویی در این مایه حیات بخش داشتید و دارید، حتما با ما اون رو در میون بگذارید. اما مهمان عالی مقامی از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. من مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم، سپس افتخار گفتگو با این مهمان عزیز رو خواهیم داشت. بعید میدونم کسی از میان شما شنوندگان این عرض من رو قبول نداشته باشه که در جنگ تحمیلی 12 روزه که اون رو پشت سر گذاشتیم، بانوان غیرتمند و شیرزنان کشورمون نقشی بسیار بسیار محوری و گسترده در ابعاد مختلف این رخداد داشتن. از نقش رسانه‌ای بگیریم، همکارمون سرکار خانم امامی که تصویر این باندگار رو در رسانه ملی این گوینده شبکه خبر ایجاد کرد، پشتیبانی و مدیریت بحرانی که بانوان نازنین سرزمینمون چه در خانه و خانواده خودشون برای فرزندان و همسر و چه در محل و منطقه و یا کمک رسانی نیروهای امدادی برای آسیب دیدگان و مجروحان و شهدا داشتند. و اگر به رأس این هرم برگردیم، روایت شیرزنان ایرانی در تاریخ بشکوه 46 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی چنان والا و بالا بوده که بارها مقام معظم رهبری هم مبنی بر ثبت روایت این خانوم ها و رشادت بانوان سرزمینمون تأکید داشته. در همین راستا افتخار همکلامی داریم با یکی از نویسندگان خوشنام و شناسا در کشورمون که چه در مقام نویسندگی چه در حوزه پژوهش با محوریت زنان در جبهه مقاومت و حوزه مسائل دینی دستی گرم دارن، سرکار خانم قدسی خانبابایی. سرکار خانم خانبابایی، بسیار خوش سعادتم در میزبانی مجدد از صدای گرم شما این بار در شبکه رادیوی گفتگو. به برنامه روی موج گفتگو خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت خدمت شما برادر بزرگوارم جناب آقای خرمی و شنوندگان عزیزمون در برنامه روی موج گفتگو. خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم، در خدمتون هستم.
خدمت تعریق ماست، بی نهایت از شما سپاسگزارم. سرکار خانم بابایی، چه در مقام یک بانو چه در ساحت تعریف جایگاه حقوقیتون به عنوان یک نویسنده و پژوهشگر، قبل از اینکه به شکل جزئی وارد شکل و جنس روایت بشیم، من وام میگیرم آنچنان که لحظات پیش هم عرض کردم از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ثبت و ضبط تمام آنچه که در تاریخ کشورمون با محوریت روحیه مقاومت، اتحاد و همبستگی خاصه ایستادن در برابر دشمنان از سوی تمامی آحاد ملت شریف ایران به خصوص بانوان بوده، من از شما این پرسش رو برای فتح کلام و تلیعه فرمایشتون عنوان میکنم که چرا چه شخص رهبری چه بسیاری از ما این تأکید رو داریم که تمامی روایت مردان و زنان ایرانی، خاصه شیرزنان ایرانی، برای نسل‌های امروز و فردا عصری الزامی است؟
بله، عرض میکنم خدمتتون. همونطور که جناب عالی اشاره به جایی داشتی، رهبر معظم انقلاب در این پیام مهمشون برای اربعین شهدای اقتدار 7 تکلیف راهبردی برای 7 بخش جامعه مشخص.
بله،
به نظرم یه بیانیه‌ای برای ما الان وجود داره که کسی دیگه نتونه از وظیفه‌ای که به گردنش محول شده دیگه شونه خالی کنه. هم نخبگان و جوانان و گویندگان و قلمزنان، دستگاه اجرایی، همه بخش های جامعه رو رهبر معظم انقلاب هوشمندانه و با درایت و بصیرت دوباره وظایف رو خالی باقی نمیده. که این جمله خیلی برای من مهم بود و برام جذاب بود. در این حال الزام آور که حفظ عزت و آبروی کشور و ملت تکلیف بی اغماض گویندگان و قلم زنانه. و این نشون دهنده این هست که روایت ها و نقل ها و گفتگوهایی که میشه تا چه حد میتونن راه خودشون رو پیدا کنن، خودشون رو به مخاطب برسونن. من اجازه میکنم که یه اشاره داشته باشم به ماجرای باشکوه و عظیم کربلا و نقش حضرت زینب در این باره، که این شعر رو هممون بارها شنیدیم که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. سخنرانی های افشاگرانه حضرت زینب بعد از ماجرای کربلا در شام و کوفه آبروی برای یزید و طاغوت زمان باقی نگذاشت. اون دوره هم مثل همه دورانهای دیگه حق و باطل تا اندازه‌ای به هم آمیخته شده بود و برای خیلی قابل تشخیص نبود. این سخنرانی های عقیله بنی هاشم بود که خیلی از بعد از ماجرای کربلا برای خیلی ها روشن کرد که در اونجا چه اتفاقی افتاده بود. تبلیغات گسترده همیشه بوده، همیشه طاغوت سعی کرده که به نفع خودش کار رو تمام بکنه و ورق رو به نفع خودش برگردونه.
بله،
هم اون موقع هم این تبلیغات گسترده بود و خیلی قوه تشخیص رو از دست داده بودن. که حق کدوم طرف هست که اون طرف بیستن. پس از زینب باید شدن که حق و باطل دوباره روشن بشه، مسیرش مشخص بشه و کسایی که قرار کار رو تمام بکنن و طرف درست تاریخ بیستن بتونن راه رو تشخیص بدن. الان هم همینطوره. اشاره فرمودیم به نقش بانوان از عزیز دلمون خانم امامی که به اون حرکت شجاعانه‌ای که داشتن در جای خودش بسیار قابل احترام هست، ولی ایشون نمونه ای از شجاعت یک بانوی
درود
ایرانی
کاملا
قربان یک نماد نشون دادن که بانوی ایرانی اینجوریه، وقتی در بزنگاه قرار بگیره اینطور میتونه نقش آفرینی داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم خواسته برای این مقدمه دقیق و عمیق با روایت بسیطی که در حوزه کلام داشتید. حال کمی بحث رو جزئی تر و ریستر بکنیم سرکار خانم خانبابایی، و من بازم با افتخار البته از برشی از فرمایشات مقام معظم رهبری وامیگیرم که در یکی از منویات خودشون بانوان کشورمان یکی از اصلی ترین ستونهای مقاومت خطاب کردن. در افواه و میان عموم مردم وقتی صحبت میشه همیشه نقش عاطفی و آن مهر و به قول معروف گفتنی دلدادگی که زنان در قامت جنس خود دارند بیشتر مورد تأکید و روایت قرار گرفته، اما تاریخ این سرزمین خواستان چنان که عرض کردم تاریخ 46 ساله سرزمینیمون، حتی همین جنگ تحمیلی 12 روزه به غایت نشان داد که وقتی بحث پای به میدان آمدن باشد باز هم بانوان مانند تمامی مردان این سرزمین دوشادوش گاه حتی در حوزه‌های امدادی یا ارتقاء روحیه خانواده و جامعه در خط مقدم نقش آفرینی میکنن. کمی درباره این جنس و این روحیات بگویید. باز هم شما رو در مقام یک بانو خطاب قرار میدم که چگونه است با وجود آن تعریفی که عرض کردم میان افواه عموم هست که بیشتر بر بعد احساسی بانوان تاکید دارن، گاه چنین روحیه های دلاورانه و غیرتمندانه یا همان ستون مقاومتی که حضرت آقا تعریف کردن رو در میان بانوان نازنین سرزمینمون میبینیم؟
در زمان جنگ ما شاهد جنگ تحمیلی 8 ساله ما شاهد جانفشانی های خانم ها بودیم.
بله.
جبهه رو در اون خط مقدم برادرانمون، همسرانمون و پسرانمون اداره میکردن، ولی اون کسی که داشت پشت جبهه برای بچه ها رو حمایت میکرد بانوان بودن. هر کدوم از اون بچه های سرباز، پاسدار، ارتشی که تو جبهه داشتن میجنگیدن، کسی و کسانی در خانه منتظرشون بودن، چشم انتظارشون بودن، اما با همه شجاعتی که در وجودشون سراغ داشتن اونها رو حمایت میکردن، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ معنوی، چه به لحاظ کمک‌هایی که در پشت جبهه انجام میشد. اینها دلگرم بودن به وجود شیرزنانی که در پشت جبهه هستن. همسران شهدا رو ما نگاه میکنیم، هر کدوم از این همسران، هر کدوم از این عزیزان یک آینه تمام نمای شجاعت و فداکاری هستن برای ما. میبینیم چجوری الان بچه های مدافع، شهدای مدافع حرم رو داشتیم تو این جنگ 12 روزه که این رژیم منحوس به ما تحمیل کرد. ما شاهد خانوم ها الان بچه های کوچیک چطور این بچه ها رو مراقبت میکنن، تربیه.
بله.
سربازان که تفنگ پدری تفنگ پدرها بر زمین نمونه و ادامه داشته باشه این راه، ما همسران شهدا رو داریم میبینیم به این صورت. من یه عرض کوچیکی داشتم در مورد مجله‌ای که باش همکاری دارم، مجله زن روز هست، ما براش یه چند تا استفاده
کردم. خواهش می‌کنم امر بفرمایید، اختیار دارید.
بچه‌های تحریریه یه تصمیم قشنگی گرفتن، گفتن که حالا که تو این موقعیت قرار گرفتیم هر کدوم سهممون حق وظیفه‌ای که به گردنمون هست رو ادا کنیم.
بله.
یه کانالی تشکیل شد بلافاصله در همون روز، گمان می‌کنم روز دوم جنگ بود، این کانال شکل گرفت به نام خیلی نام زیبا و مستمایی هم داشت به عنوان راویان امید. قرار هر کدوم هر روایتی که به ذهنش در قالب متن‌های کوتاه که قابل انتشار باشه، چون اون روزها واقعا اون چیزی که مردم رو به هم دیگه نزدیک کرد همون نیاز داشتیم به امید. به امید.
درست.
این زن هست که امید رو میتونه در دل جامعه و در دل خانواده زنده نگه داره. بچه‌ها شروع کردن بلا فاصله روایت تولید کردن، تولید محتوا کردن. ولی جالب بود روز سوم بود، روز دوم این شکل گرفت و این کانال روز سوم جنگ بود. من دیدم چند تا روایت داره برای من از دیگران دوستان آشنایان برام میفرستن که ببینید این روایت ها چقدر جذابه. اینا هم حال و هوای انگار که ما این زنی که تو این روایت ازش صحبت میشه، انگار که منم، انگار منم که به بچه هم دلداری دارم، انگار منم که وقتی موشک هامون به سرزمین های منحوس اونا اصابت میکرد، این ذوقی که در دل
خانم خانبابایی صدای من رو دارید؟ خب بله، فکر میکنم ارتباطمون با خانم خان بابایی رو از دست دادیم. همکارانم تلاش میکنن تا بار دیگه این ارتباط رو با سرکار خانم قدسی خان بابایی، خب ارتباطمون برقرار شد. من عذرخواهی میکنم خانم خان بابایی، لحظه ارتباط ما قطع شد. روایت شما رو ما تا اینجا داشتیم، بانوان و همکاران شما که این روایت رو میدیدن، روایت هایی که به دستتون رسیده، نقش همزادپندارانه اون رو انگار ما همین تجربه داشتیم. ما تا اینجا فرمان شما رو شنیدیم و ادامه رو خواهیم شنید.
بله، عرضم این بود، جمله تمام کنم این بحث رو، که روایت ها و نقل ها و آنچه می نویسیم و آنچه از واقعیت ها داریم منتشر می کنیم راه خودش رو پیدا می کنه و به دست مخاطبش می رسه و انشاءالله ثمرات خوبی در جامعه خواهد داشت.
انشاءالله. من ابتدای عرایزم رو عرض کردم، چون پیش از اینم افتخار همکلامی با شما رو داشتم. به قول معروف گفتنی من بزرگوارید، هم از جمله‌ای که در گفتگوی پیشین و قبل‌تر با شما داشتم و هم دقیقا فصل نخست فرمایشتون که ارجاع به هفت مؤلفه‌ای که یا هفت مطالبه‌ای که مقام معظم رهبری در پیامی که به خاطر اربعین شهدای اقتدار داشتن، آن هم مسئله قلم به دست گرفتن و روایت کردن است. در آن گفتگوی پیشین شما تأکید ویژه و مؤکدی بر لزوم روایت بین‌المللی و جهانی شدن ادبیات و قلم بانوان ایرانی، چه در حوزه انقلاب، چه در حوزه دفاع مقدس و چه محور مقاومت رو داشتید. و امروز بار دیگر به واسطه این جنگ تحمیلی 12 روزه و تأکیدی که حضرت آقا داشتن، شاید بیش از پیش این مؤلفه، یعنی جهانی شدن پیام‌های بانوان ایرانی، رخ نمایی میکنه. به اعتقاد شما برای درنوردیدن ابعاد جغرافیای زیبای سرزمینمون و صدور این پیام‌ها، از چه ابزاری برای روایت میتوانیم استفاده بکنیم که روایت بانوان ما رو تمام جهان به نظاره بنشینند؟
جناب آقای خرمی، برادر بزرگوارم، الان خوشبختانه این مدیا و این امکاناتی که در اختیار بانوان و در اختیار همه مردم جهان هست، باعث نشان داده شدن این روایت ها میشه.
بله.
روایت ها به عرصه بروز و ظهور میرسن. شما تصور بفرمایید توی کشورهای دیگه چقدر از این نمادی که خانم سحر امامی برای ما، این قاب زیبایی که برای ما خلق کردن، قاب زیبا و قابل احترام و با شکوهی که خلق کردن، چقدر تو کشورهای دیگر ازش استفاده شد. راهپیمایی ها رو شما حتما دیدید که تو کشورهای دیگه عکس خانم امامی روی بنرها بود، روی پرچمها بود و دستشون بود. این کار برای اینکه به نتیجه برسه قطعا نیازمند پشتکار هست و نیازمند همدلی همه نویسندگان هست، ولی این کار صعبی نیست. ما الان در تاریخ ترین قسمت تاریخ ایستادیم، ما داریم شاهد نسل‌کشی بچه ها و مردم غزه هستیم و جهانی که سکوت کرده در مقابل این نسل‌کشی، سکوت کرده. و اگر قرار باشه هر کدوم از افراد کار خودشون رو به درستی انجام بدن، همونطور که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتن، قطعا این روایت ها به اونجایی که باید میرسه و راه خودش رو پیدا خواهد کرد.
درود بر شما و امیدوارم این قطعیتی که در فعل و فرمایش شما هست رو ما هم با شتاب بیشتر و حجم گسترده تری شاهد باشیم. لختی اجازه میخوام در قالب یک گفتگوی رسانه کمی از شکل عادی و مرسوم این گفتگوها فاصله بگیرم و شاید بیشتر بر اساس پرسشی برآمده از حس کنجکاوی شما رو خطاب قرار بدم. احیانا در آینده، حالا نمیگم خیلی دور، ولی خب میدانیم که کار خلق اثر ادبی نیازمند روایت و کار پژوهشی، فروم نشست آنچه که اتفاق افتاده و در نهایت جوشش خلاقانه نویسنده است. با توجه به اتفاقات جنگ تحمیلی 12 روز، خانم خان بابایی قصدی برای حالا داستان کوتاه یا داستان بلند یا جنس روایتی از این شکل در قالب کتاب، چون شما به اون فضای مجازی اشاره کردید، دارد یا فعلا متمرکز بر همون جنس روایت‌های فضای مجازی استوارید؟
فعلا تمرکزمون روی این روایت‌ها. البته سردبیر محترمم لطف کردن و گفتن که اینها به زودی در یک مجموعه جمع‌آوری خواهد شد، ولی سعیمون اینه که همون روایت‌هایی که داریم خلق می‌کنیم و داریم تولید محتوا می‌کنیم به شکل درستی باشه، درست نشونش بدیم و انشالله همینا اگر قرار بشه کار خودش رو انجام بده، همینا فعلا من به این بسنده کردم و از هر ماجرای بزرگ و عمیقی قطعا باید زمانی بگذره، غبارها فرو بنشینه تا آدم بتونه اون واقعیت رو به طور کامل و ملموس درک کنه و بعد انشالله دربارش خواهیم نوشت.
انشالله من اجازه دارم خانم خان بابایی برخی از پرسش‌هایی که مخاطبان ما که چند دقیقه هست فرمان شما رو می‌شنوند و برای سامانه پیام کوتاه برنامه فرستادند رو با شما مطرح بکنم. الزام پرسش خودم نیست.
با افتخار.
مهربانید و بزرگوار. سرکار خانم سمیرا عبداللهی برای ما نوشتند که جنس نگاه و روایت سرکار خانم خان بابایی که باهاشون گفتگو می‌کردیم مشوق ما بود، اما نمی‌دانیم چگونه باید بنویسیم، چون هر موقع قلم در دست می‌گیریم و کار رو آثار رو آنچه که خود خلق کردیم منظورشون احتمالاً با آنچه که نویسندگان خلق کردن میسنجیم، احساس میکنیم که خیلی سست هستش و پشیمان میشیم. توصیه‌ای برای این عزیزان داری در جنس روایت که آنچه که واقعا از دل میاد بر دل بنشیند؟
بله، دوستان میتونن با کسانی که تو این زمین هستن مشورت